أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الأحد عشر من ولدهما حماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حب الله نار لا يمر على شيء إلا احترق. ایام عزاداری و سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت است. تقدیم به محضر مبارک سید الشهدا و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. در شبهای گذشته در محضر سروران معظم صحبت به اینجا رسید که راه رسیدن به لقاء الله و خدایی شدن اخلاص، و برای اخلاص چهار روش وجود داره که اون چیزی که رمز موفقیت است عامل چهارمه. اولیش تضرع به درگاه الهی بود، دومیش ترک کردن کارهایی که قصد قربت درش ممکن نبود و جنبه خدایی نداشت، سوم تصحیح نیت، اصلاح نیت در کارهایی که جنسش خدایی بود، و چهارمی که اصل و اساسش بود تحصیل عشق و محبت. به وسیله تحصیل عشق و محبت است که انسان واقعا و حقیقتا میتونه اخلاص داشته باشه و کار رو برای خدا انجام بده و به تدریج نفسش رو خدایی کنه، از خودیت خودش بیاد بیرون و رضای خدا و اراده الهی رو به جای اراده و رضای خودش تو قلبش بنشونه. بزرگان علمای عرفان یک نکته‌ای در کتاب‌های عرفانی نگاشتن، مرقوم کردن، و اون این است که میگن در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام رمز اصلی موفقیت عشق و محبت، دستورات اخلاقی به تنهایی کافی نیست. در جهان اسلام افراد زیادی کتاب‌های اخلاقی نوشتن، اما عموم این کتاب‌ها اصل و اساسش برمی‌گرده به اخلاق یونان باستان، اخلاق ارسطویی. اخلاق ارسطویی اصل و اساسش اینطور بود که می‌فرمود هر کاری که انسان انجام میده، این کار یا برخواسته است از یک صفت حسن یا یک صفت رذیله، و هر صفت نیکو و حسن، صفت پسندیده، یه افراطی داره، یه تفریطی، یه زیاده روی داره، یه کوتاهی. مثلا جود و بخشش که صفت پسندیده یه، گاهی مواقع کوتاهی میکنیم میشه بخل، گاهی زیاده روی میکنیم میشه اسراف. میگفت برای اینکه رفتارهای خودت رو اصلاح کنی، باید بیای خلقیات درونی تو اصلاح کنی. برای اینکه خلقیات درونی تو اصلاح کنی، بیا دقت کن هر جا که زیاده روی میکنی یا کوتاهی میکنی، با ضدش درمانش کن. مثلا کسی که بخیله، کسی که خسیسه، بیا دائما انفاق انجام بده، با تکرار انفاق آهسته آهسته این بخلش بره بیرون. انسانی که ترسو هست، هی بره در کارهای ترسناک، کارهای خطرناک و ترسناک رو انجام بده تا کم کم از ترسو بودن خارج بشه، شجاع بشه. به همین شکل اصل و اساس این کتاب‌های اخلاقی رو این تقسیم بندی ارسطویی یونانی بود و تلاششون هم این بودش که هر صفتی رو با ضدش بیان درمانش بکنن. بزرگان اهل عرفان میگن اون چیزی که از قرآن کریم و روایات به دست میاد اینه که این روش ناقصه، لازم هست اما کافی نیست. اگر قرار باشه که یه جایی واقعاً صفات اخلاقی ناپسند از درون انسان ریشش کنده بشه و انسان اصلاح بشه، راهش فقط یه چیزه، اون یه چیزم عبارت است از تحصیل عشق و محبت خداوند متعال. چرا؟ چون حضرت فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیه، محبت به دنیا اساس هر اشتباهیه. و تا وقتی که این حب دنیا هست، شما هرچی هم تلاش کنید، هرچی هم تمرین کنید، هرچی هم تکرار کنید، بالاخره سر یه بزنگاهی خودشو نشون میده. این حب دنیا مثل یک ریشه است، هی جوانه میزنه، شما با قیچی میان این جوانه هاشو قیچی میکنید، ولی ریشه که سر جاشه، تا فرصتی پیدا میکنه دوباره جوانه میزنه، دوباره یک رفتار ناپسندی از انسان سر میزنه. بنده تلاش میکنم برای اینکه از بخل و خسیس بودن بیام بیرون، دائم هی صدقه میدم، هی مهمانی میکنم، هی هدیه میدم. خب خوبه، یه مقداری تعادل پیدا میکنم، اما بالاخره توی یک بزنگاهی، توی یک شرایط حساسی که قرار میگیرم، چون حب نفس دارم، خودخواهم، حب دنیا دارم، باز دوباره میلغزم. دوباره میبینید یه جایی که باید انفاق میکردم انفاق نکردم. میگن راهش چیه؟ راه اینه که شما بیاین این ریشه رو بکنین، این حب دنیا و حب نفس رو از دل خودتون در بیارید. اگه ریشه رو کندید، اگه این خودخواهی نبود و انسان شد خداخواه، همه چی یک سر عوض میشه. این خودخواهی ریشه از 40-50 تا شاخ و برگ‌های فاسد داره، اینا رو دائم قیچی کردن مشکل رو حل نمی‌کنه. از یکی از بزرگان نقل کردن که ایشون در یک مجلسی طلبه‌ها نشسته بودن، ناگهان رفتن سجده. بعد که بلند شدن طلبه‌ها پرسیدن آقا شما چرا وسط مجلس سجده کردید؟ ایشون فرموده بود 40 ساله که دارم با خودم کار میکنم که از حسادت بیام بیرون، الان به قلبم مراجعه کردم، دیدم ظاهراً الحمدلله دیگه در قلب من حسد وجود نداره. خب انسان یک حسادت رو میخواد درمان بکنه، باید 40 سال اونطوری زحمت بکشه. تازه زحمت میکشه، حسادت قیچی میشه، ریشش که هست، دوباره با یک تغییری، یک تحولی، دوباره از درون انسان جوانه میزنه. یعنی هم قیچی کردنش خیلی دشوار است، مدت‌ها مجاهده میخواد، زحمت میخواد، هم وقتی هم انسان اینو قطعش میکنه و میبره، از ریشه و اصل و اساس قطع نمیشه. این مشکل اساسی اون روش درمانی اخلاق ارسطویی. قرآن کریم میفرماید شما درون خودتو اصلاح کن، ریشه نفس رو اصلاح کن، خودخواهی رو بذار کنار، خداخواه شو. وقتی خداخواه شدی، اگه بهت گفتن پول بده میدی یا نمیدی؟ پول که هیچی، جانت هم بگن بده، اگه رضای خدا باشه میدی دو دستی. بگن آبروتو بده میده. وقتی خدا خواه شدی به کسی حسودی میکنی، برای کسی بدخواهی میکنی، به کسی ظلم میکنی، هیچ اتفاقی نمیفته. ریشه وقتی شد خدایی، تمام اعمال و رفتاری که ازش تراوش میکنه و میجوشه همش میشه خدایی. به تعبیر برخی از بزرگان، نفس آدم مثل یک خونه میمونه که زیرش مثلا مخزنه، حیوانات موذیه، مار و عقرب و امثال اینها. این مثال از مرحوم از علامه تهرانی قدس الله نفسه. ایشون میفرمودن نفس انسان مثل یک خونه، زیرش مخزن انواع عقرب‌ها و مارها و حیوانات موذیه. بعضیا برای اینکه از شر اینا خلاص بشن، یه وسیله دستشون گرفتن، هر یکی که میاد بیرون میزنن میکشن. ولی خب اون خونه که اون زیره، که اونم تمومی نداره. اگر میخوای اصلاح بشه، باید بکنی از کف، اون کف رو پاکیزه کنی، عوض بکنی، دوباره از نو بسازی. عشق و محبت کارش اینه که میاد قلب انسان رو از خودخواهی به خداخواهی تبدیل میکنه. وقتی اینجوری شد، تمام صفات رذیله از دل میره بیرون. این روایت شریفی که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام حقیر هر شب در اول عرائض میخوندم همین رو میفرماید. حضرت میفرمایند حب الله محبت خداوند، نارون یک آتشی است که لا یمر علی شیء الا احترق، از هیچ چیزی عبور نمیکنه مگر اینکه او رو میسوزونه و در خودش هضم میکنه. خب آتش محبت خدا اگر میخواد همه چیزو بسوزونه یعنی چیزهای فاسد رو میسوزونه، هر چیزی که با حب خدا نمیسازه رو میسوزونه. خیلی چیزها هستن مثل آتش نیستن، کنار یه چیز دیگه کنار هم قرار میگیرن، این هم هست اون هم هست. اما عشق و محبت اینجوری نیست. عشق و محبت وقتی که میاد تمام صفات رذیله رو میسوزونه، پاکیزه میکنه، تطهیر میکنه، فقط در وجود انسان میمونه محبت خدا. میشه همون که حضرت فرمودن ملأت ضمائرهم من حبک، قلب بندگان خوب خودت را از محبت خودت پر کردی، لبریز کردی، دیگه جایی برای چیز دیگه باقی نمیمونه. یکی از دعاهایی که حضرت سید الساجدین علیه السلام میفرمودن خوب گاهی در قنوت بخونید، اللهم املأ قلبی حبا لک، خدا یا قلب من را املأ پر کن حبا لک از محبت خودت، قلب من دیگه غیر از محبت تو چیز دیگه درش پیدا نشه. خب بنا شد بحث بکنیم که این محبت رو چجوری تحصیل بکنیم، راه های تحصیل محبت چیه. قبل از اینکه اولین راه تحصیل محبت رو در محضر سروران معظم مرور بکنیم، یه تقسیم بندی رو برای بحث محبت باید عنایت بفرمایید که محبت ها کلن دو گونه هستن. ما یه دسته محبت های حقیقی داریم، یه دسته محبت های باواسطه. محبت حقیقی یعنی شما واقعا یه کسی را یه چیزی رو خودشو دوست دارید، این میشه محبت حقیقی. محبت باواسطه یعنی شما یه کسی رو خودشو دوست ندارید، اون یه چیزی داره که اون داشتهشو شما دوست دارید، و الا اگه اونو نمیداشت خودشو اصلا دوست نمیداشتید. غالب محبتایی که ما تو زندگی ها تجربه میکنیم، دوستی ها، رفاقت ها، غالبا از جنس محبتای باواسطه است. مثلا شما تو دوران دبستان راهنمایی میبینید بچه های کلاس یه نفر رو خیلی دوست دارن، دقت میکنین چرا خیلی دوستش دارن؟ فرض کنید یا درسش خیلی خوبه، یا مثلا وضعیت مالیش، مثلا خانواده متمکنی هستن، یا مثلا نمیدونم در مسابقات ورزشی مثلا موفقیت هایی داره، یا در حقیقت خودشو دوست ندارن، اون سواد رو دوست دارن، یا اون ورزش رو دوست دارن، یا اون سر و وضع و اون لباس و اون هیئت ظاهری رو دوست دارن. حالا این بنده خدا چون شاگرد اول هم هست دوستش میدارن دیگه. اگر آمدیم و همین شاگرد اولی که الان محبوبه بعد از یه مدت یه مریضی گرفت و حافظش رو از دست داد، میبینین اطرافیان هم ولش میکنن میرن، چون محب این شخص نبودن، محب اون نمره و امتیاز و سوادش بودن که اون نمره و امتیاز و سواد از دست رفت. خیلی مواقع افراد نسبت به همدیگه محبت پیدا میکنن به خاطر ظاهر و قیافه همدیگه. خب متاسفانه گاهی مواقع ازدواج هایی هم با همین شکل رقم میخوره، قیافه یک کسی رو میبینه، اون قیافه رو میپسنده، نسبت به او علاقه داره. علاقه به اون جان اون شخص و نفس اون شخص نیست، علاقه به قیافشه. اون اگه قیافشو از دست بده یعنی محبت هم از دل این آقا یا اون خانم رفت بیرون. گاهی مواقع ما افراد رو دوست داریم به خاطر اینکه کمک به ما میکنن. حضرت فرمودن یعبد الانسان بالاحسان، انسان ها اینجوری هستن اگه بهشون احسان و نیکی بکنید میشه اونها رو به بندگی گرفت، انسان بنده احسان است. خب یه کسی باشه به شما دائم محبت بکنه شما کم کم دوستش میدارید، اما در حقیقت اونو دوست ندارید، اون احسان و نیکویی که به شما میکنه رو دوست دارید. همین آدم اگر بعد از یه مدتی سرش شلوغ بشه نتونه به شما سر بزنه، فقیر بشه، پول نداشته باشه به شما کمک بکنه، یا اصلا یک مشکلی با شما پیدا کنه دیگه به شما کمک نکنه، میبینید محبتش هم از دل رفت بیرون، خب این معلوم میشه پس اونو دوست نداشتیم، کمک هایی که میکرده رو دوست داشتیم. به اینا میگیم محبت های با واسطه. محبت با واسطه وقتی اتفاق میفته که شما با یک کسی مواجه میشید، ازش یه مجموعه رفتارهایی میبینید، یه کارهایی انجام میده که بیشترش هم از جنس احترام کردن و هدیه دادن و کارناندازی و رفع مشکلات و اینهاست. آهسته آهسته محبت اون شخص تو قلب انسان جا میگیره. این محبت ها یه بخشش هم خب منشأش ظاهر و قیافه و امثال اینهاست که فرمود عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. که اون رنگ و لعاب و ظاهر افراد رو دوست میداره، به خاطر او به خیال خودش هم عاشق میشه، ولی در حقیقت عاشق نیستش. این طالب اون قیافه است، طالب اون جماله، طالب اون ظاهره، اون شخص رو نمیخواد. یه نوع دیگه ما محبت داریم که این محبت رو کمتر آدم ها تجربهش کردن. اون محبت محصول تناسب روحی است. جانها با همدیگه سازگاری دارن، همدیگه رو دوست میدارن. و این دیگه ربطی نداره به اینکه اون شخص خصوصیات ظاهریش چطور باشه و چه کاری برای انسان بکنه، کاری برای انسان نکنه. این محبت ها رو ما معمولا کمتر تجربه میکنیم، چون یه مقداری لطافت نفس میخواد. یه نمونهش که شاید دوروبر ما بیشتر باشه، محبت خیلی از مادران است به بچه هاشون، که مادر بچهشو دوست داره، میبینید علارغم که این بچه قیافه خوبی هم چه بسا نداره، انواع مشکلات مریضی هم داره، مادرم براش جون میکنه، سختی تحمل میکنه، زحمت میکشه، با همه این نکاتش بادم بچهشو از صمیم قلب دوست داره. دیگران نگاه میکنن میگن خب این بچه چی داره که تو دوستش داری؟ تازه گاهی مواقع انقدر دوستش داره که از شدت محبت فکر میکنه قیافش هم قشنگه. یعنی همون مادری که اطرافیان به بچهش نگاه میکنن میگن این بچه اصلا هیچ ظاهر و پسندیدی هم نداره، خودش میشینه قرمه صدقه بچهش هم میره، از بچهش تعریف هم میکنه که چه بچه زیبای بانمکی هم دارم. یعنی برعکس میشه، محبت اول میجوشه، سبب میشه آدم چهره طرف مقابل رو هم خوب ببینه. تو روایت دارد یکی از اصحاب خوب حضرت امام صادق علیه السلام، جناب حنان ابن صدیر. حنان ابن صدیر صیرفی میگه خدمت امام صادق عرض کردم گاهی مواقع من تو یک جایی وارد میشم، با یک کسی برای اولین بار برخورد میکنم، به محض اینکه برخورد میکنم تا میبینمش احساس میکنم دوستش دارم. هیچ ارتباطی هم با همدیگه نداشتیم، هیچ چیز از همدیگه نمیدونیم. شاید شما هم اینو تجربه کرده باشید. انسان با بعضی از آدم ها که برخورد میکنه، تو همون برخورد اول، نه به خاطر تیپ و قیافه، به خاطر مثلا جمال ظاهری، به خاطر چی، نه، اصلا هیچ نمیشناسن همدیگه رو. تا همدیگه رو میبینن احساس میکنن با همدیگه سازگارن و هم میخورن، با همدیگه نزدیکی دارن. اگه افراد نفسشون یه مقداری لطیف‌تر باشه، این مسئله رو بهتر دریافت میکنن. از حضرت میپرسه سرش چیه؟ حضرت میفرمان این به خاطر اون تناسب روحی و معنویه. بعد فرمودن تناسب روحی و معنوی مؤمنین به طوری است که مثل قطره‌های بارون که از آسمون میریزه، از جاهای مختلف همه جمع میشه به همدیگه، دور همدیگه پیوند برقرار میکنه، رودی راه میندازه. جانهای مؤمنین هم اینطوره، از این طرف و اون طرف تا به هم میرسن به همدیگه وصل میشن، به همدیگه گره میخورن. و بالعکسش انسانهای اهل معصیت و فساق و فجار اگه مدت ها هم کنار همدیگه باشن، قلبشون به همدیگه گره نمیخوره. حضرت فرمان مثل چهارپایانی که ممکنه سالهای سال در یه چراگاه با همدیگه باشن ولی هیچ دلبستگی به هم پیدا نمیکنه. و در روایتی داره امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اگر که یک مؤمن با تقوایی با یک کسی برخورد کرد، دیگری را ندیده پسندید، یعنی به محض اینکه بهش برخورد کرد قلبا احساس کرد که دوستش داره، فرمودن به این آدم امیدوار باش، این احتمالاً اونم مثل تو اهل ایمانه. و اگر با کسی برخورد کردی قلبا احساس کردی با هم سازگار نیستید، حدس بزن که این حتما اهل معصیت و گناه. در یه روایت دیگه، روایت زیبایی است، حضرت فرمودن دو تا مؤمن که با همدیگه رفیقن، اگه با همدیگه رو دوست داشتن و هم علاقه من بودن، یه بار به هم رسیدن احساس کردن همو دوست ندارن، فرمودن معلوم میشه حتما یا تو یک خرابکاری کردی یا اون، یکیشون به یک معصیتی، به یک گناهی آلوده شده. و الا دو تا مؤمن اگر هر دوشون در مسیر تقوا باشن، متقی باشن، پاک باشن، هر وقت همدیگه رو می‌بینن با همدیگه علاقه دارن. و الا فقط احدث احدکما، یکیتون یک کار اشتباهی ازش سر زده. به اینا میگیم محبت حقیقی. محبت هایی که ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام داریم گاهی از جنس اولیه، گاهی از جنس دومی. یعنی بعضی موقع بعضیا حضرت امام حسین علیه السلام رو دوست دارن، امیرالمومنین رو دوست دارن چون خیلی حاجت میدن. خب اونی که حضرت رو دوست داره چون حاجت میدن، در حقیقت حاجات خودش رو دوست داره، محب و عاشق حضرت نیست. اما گاهی مواقع انسان امیرالمومنین رو دوست داره چون قلباً احساس میکنه یه کششی اونجا وجود داره. اصلا از امیرالمومنین کرامتی هم ندیده. تجربه کردید زیارت که مشرف میشید، گاهی مواقع یه کششی، یه جاذبه‌ای در کربلا، در نجف، در همین مشهد مقدس طاووس امام رضا علیه السلام که میرید، حس میکنید که اون کششه از درون میکشه، به خاطر اینکه حالا اینجا حاجت میدن و مشکل دوار میکنن و امثال این حرفا نیست. این محبت های جنس دوم، یعنی این محبت هایی که واسطه نداره، اینا خیلی ارزش داره چون اینا محصول طهارت نفس انسان. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میفرماید در روضه کافی، میفرماید یک از حضرت امام صادق علیه السلام مردی بود، شغلش روغن فروشی بود، روغن زیتون میفروخت در مدینه، و این شخص محب پیامبر اکرم بود. رابطه‌اش هم با پیامبر اکرم از این جنس بود، هر روز صبح که می‌خواست بره بازار روغن فروش‌ها، سر راه از دم مسجد رد می‌شد، میومد دم در یه نگاه می‌کرد به جمال مبارک پیامبر اکرم، آقا رو می‌دید می‌رفت، نه گفتگویی، نه سلامی، نه حرفی، هیچ. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این محبت این بنده خدا مطلع شده بودن، لذا وقتی می اومد دم در سرک میکشید آقا رو ببینه، آقا ما تو جمعیت سرشون رو میآوردن بالا، تو روایت داره که قشنگ حضرت رو ببینه و یه نگاهی هم آقا میفرمودن و میرفت. حضرت فرمودن که یک بار این روغن فروش آمد، حضرت رو یه نگاهی کرد رفت، چند دقیقه نگذشته بود دوباره برگشت، دوباره نگاه کرد به حضرت. پیامبر صداش دادن، فرمودن بیا اینجا بشین. آمد داخل نشست، فهمودن چی شد، امروز دو بار اومدی نگاه کردی، هر روز یه بار نگاه می‌کردی میرفتی سر مغازت. گفت آقا نمیدونم چی شد، داشتم میرفتم یه کششی از درونم من رو کشید، گفت بیام یه بار دیگه شما رو ببینم. حضرت براش دعا کردن و یه چند کلمه باش صحبت کردن و رفت. دیگه سه چهار روزی گذشت، این بنده خدا ازش خبری نشد. یه روز آقا پرسیدن این روغن فروش ازش خبری ندارید، هر روز رد میشد یک سرک اینجا دم در مسجد میکنید؟ گفتن نه. حضرت بلند شدن و اصحابم چند نفر دنبالشون آمدن و رفتن بازار روغن فروش ها و سراغ مغازه بنده خدا رو گرفتن. یک دکانی داشت، یک محلی داشتن تعطیله. از اطرافیان پرسیدن، گفتن این بنده خدا از دنیا رفت، همین دو سه روزه حالش بد شد و مریض شد و به رحمت خدا رفت. بعد اطرافیان گفتن این بنده خدا اهل صدق و امانت بود، ولی یه اخلاق بدی داشت، اونم این بود که نسبت به نامحرم خیلی مراعات نمی کردش، نسبت به زنهای نامحرم نگاه سو داشت. حضرت فرمودن یک محبتی به من داشت که اگر اهل آدم فروشی هم بود، یعنی انسانهای زنده رو می گرفت به زور به جای برده می فروخت که یکی از حرامترین شغلها در اون زمانه بود، فرمودن یک محبتی به من داشت که اگر آدم فروش هم بود خداوند متعال به خاطر این محبت از سرش میگذشت. این محبت وقتی محبت قلبی و درونی باشه نشون دهنده سلامت قلب آدمه، و بعد تو عالم بعدی گناهان انسان رو میشوره، تو خودش هضم میکنه، انسان رو تطهیر میکنه و نجات میده. حالا بیایم سراغ بحث اصلی خودمون. اولین راه برای تحصیل محبت خداوند متعال اینه که ما از این محبت‌های با واسطه استفاده کنیم. خداوند متعال از هر کسی بیشتر و بیشتر بر بندگانش نعمت ریخته و می‌ریزه. احسان و انعامی که خداوند به بندش داره از هر احسان و انعام بیشتر. شما اگر یه کسی هر روز صبح بیاد در خونه شما، موقع صبح مثلا نون تازه بخره بیاد به شما بده، بعد از این مدتی دوستش می‌دارید. اگه یک کسی هر روز شما رو نهار دعوت کنه و پذیرایی کنه و احترامتون کنه، کم کم دوستش می‌دارید. یه نفری باشه در مشکلات مختلف بیاد از شما دستگیری کنه، کمک بکنه، بهش محبت پیدا می‌کنید. خداوند متعال از هر کسی بیشتر از انسان در تمام شبان روز و در تمام عمرش دستگیری داره میکنه. خب طبیعتاً اگه انسان به این مسئله دقت بکنه، آهسته آهسته لااقل محبت خدا تو قلبش میاد، از جنس همین محبت‌های با واسطه. یعنی چون نعمت‌ها رو دوست داریم، کم کم خدا رو هم دوست می‌داریم. ولی با دو تا شرط. شرط اولش اینه که ما یه دیده نعمت بین داشته باشیم. متاسفانه خیلی موقع انقدر نعمت‌های خدا زیاده که تو خود نعمت‌های خدا گم میشیم، از یاد خود خدا غافل میشیم. به تعبیر امام سجاد علیه السلام، اذهلنی ان اقامت شکرکت تتابع نعمک. انقدر نعمتهای تو پی در پی رو سر من میریزه، من دائم مشغول جمع کردن همینا هستم، مثلا دیگه غافل میشم که شکر تو رو به جا بیارم. این مردم اهل دنیا که کلن فراموش میکنن شکر خدا رو به جا بیارن، چرا فراموش میکنن؟ خود بس نعمت سرشون ریخته، سلامتی دارن، مال دنیا دارن، خانواده دارن، تحصیلات دارن، مغازه دارن، کسب و کار دارن. از بس نعمت زیاده، صاحب نعمت این وسط فراموش میشه. ما اولا باید نعمت‌های خدا رو ببینیم، تو زندگیمون بشینیم حساب و کتاب کنیم، دقت کنیم، قشنگ لمس کنیم که در بین نعمت‌های خدا داریم زندگی میکنیم. بشینیم در مورد بدنمون مثلا یه روز دو روز یه هفته فکر کنیم که این گوش ما نعمت خداست، این چشم ما نعمت خداست، بینی ما نعمت خداست، تک تک این مفصل‌های انسان نعمت خداست، این سرانگشتانمون، پوستمون، دستگاه گوارشمون، گردش خونمون. راجع به تک تک اینا فکر کنیم که همین الان که ما در محفل حضرت سید الشهدا علیه السلام نشستیم، همین بدن خودمون انتعدو نعمت الله لا تحصوها، همش نعمت‌های الهی است. بعد بشینیم نسبت به نعمت‌هایی که خدا داده، همسر خوب، فرزند خوب، خانواده خوب، مهمترین نعمت و بالاتر از همه اینها نعمت‌های معنوی در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم، سر سفره اهل بدن مصطفی علیه السلام نشستیم، خدا رو می‌شناسیم، اولیای خدا رو می‌شناسیم، که این برای خودش یک بحث دیگه خیلی مفصلی است. امشب جلسه هم دیر شروع شده، فرصت کم، بنده باید زودتر بحث رو جمع بکنم. خلاصه یه مسئله این است که آدم نعمت‌های خدا رو قشنگ بشینه ببینه، اینطور باشه که انقدر توجه به نعمت‌های خدا داشته باشه که اگه ازش پرسیدن خدا چقدر به تو نعمت داده، با تمام وجود بگه انتعدو نعمت الله لا تحصوها، اگه بخوام نعمت‌های خدا رو بشمرم قابل شمردن نیست. شرط دومش اینه که خب این نعمت‌ها رو شمرد، ربط و رابطه اینها رو با خداوند متعال هم حس کنه. متاسفانه ما خیلی موقع نعمت‌ها رو می‌بینیم، ربطش رو با خداوند متعال گم می‌کنیم. بنده میشینم سر سفره غذا، یه غذای خوشمزه‌ای مادرم، همسرم تهیه کردن گذاشتم سر سفره، می‌خوام بشینم این غذا رو بخورم. خب می‌فهمم غذای خوشمزه‌ایه. به مادرم هم ممکنه بگم خیلی ممنون، به همسرم بگم دست شما درد نکنه. ولی غافلم از این که این غذا رو خداوند متعال به دست همسر یا مادر یا هر کس دیگه سر این سفره گذاشته. اگه انسان تو عالم نگاه توحیدی داشته باشه، یعنی ربط همه چیز رو با خداوند متعال ببینه، اون وقت وقتی سر سفره میشینه مثل پیامبر اکرم، مثل امیرالمومنین، هر یه لقمه که میخواد برداره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم هم میگه الحمدلله الحمدلله، یعنی میگه خدا جون ممنونتم، خدایا ممنونتم، خدای این غذا رو دادی ممنونتم، خدای اون آب رو دادی ممنونتم، خدای این خورما رو دادی ممنونتم، این نمک رو دادی ممنونتم. همینطور ذره به ذره هر کون بشه ممنونم ممنونم، شکر شکر در کنارش هست. شب میخواد بخوابه، سرش میذاره روی این بالش نرم میخوابه، ولی حواسش نیست که این بالش نرم و دست رحمت خدا زیر سرش گذاشته. باید بگه خدای از این بالشی که زیر سر من گذاشتی ممنونم. این پتو رو روش میندازه، باید بگه خدای از این پتویی که رو من انداختی ممنونم. اگه کوله رو روشن میکنه، خدای از این نسیم خنکی که میوزه ممنونم. اگه آدم نعمتهای خدا رو ببینه و بعد ربط اینها رو با خداوند متعال ببینه، اون وقت مثل امام علیه السلام با کمال تواضع و عجز در درگاه الهی اعتراف میکنه که خدایا نعمتهای تو تمام وجود من رو احاطه کرده، یعنی تمام وجودم سر تا پاش غرق تو نعمتم. همین که تو فارسی میگیم هر جاشو نگاه میکنم خدای تو هستی، هر جاشو که نگاه میکنم لطف و احسان تو شامل حال من شده. در روایت داره خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود ای موسی منو دوست داشته باش، کاری هم بکن که بندگان من منو دوست داشته باشن. حضرت موسی عرض کرد خدای چه کار کنم که بندگان تو رو دوست داشته باشن؟ فرمود ذکر هم به نعمتی، نعمتهای منو یادشون بیار، بهشون بگو تو عالمی دارن زندگی میکنن که لحظه به لحظه و آن به آن در لابلای رحمت خداوند متعال دارن زندگی میکنن و همیشه دست پرمهر و محبت خدا بالای سرشون داره نوازششون میکنه. اگه اینو بهش فکر بکنن کم 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 اصلا احساس انس میکنن با خدا، آدم احساس میکنه چقدر به خدا نزدیکه، همیشه کنار خدا هست، خدا هم لحظه به لحظه مثل یک مادر مهربان داره نوازشش میکنه، داره نگهش میداره، داره بهش کمک میکنه، بهش احسان میکنه، لطف میکنه و دستگیری میکنه. اون وقت این میشه اولین قدم برای این که محبت خدا توی قلب انسان بیاد. مهمترین نعمت هم در بین این نعمت ها، در کنار همه این نعمت های ظاهری، همون ربط و اتصالی است که آدم تو قلبش با خدا و اولیای خدا داره. که آمد خدمت امام علیه السلام گفت آقا من خیلی فقیرم، حضرت فرمودن نه اینجوری نیست، دوباره گفت آقا من فقیرم ندارم، گفتن نه اینطوری نیست. ظاهرا بار دوم بود یا سوم بود حضرت فرمودن اگه یک کسی بیاد بگه ولایت و محبت ما رو بده اینقدر پول بگیر قبول داری؟ یه طرف فکر کرد حالا ولایت حضرت رو بده در ازای 10 دینار، 100 دینار، 1000 دینار، گفت نه آقا قابل محافظه کردن نیست. فرمودن پس ببین تو خیلی پول داری، یه چیزی داری که با 10 دینار و 100 دینار و 1000 دینار و بیشتر از اینا قابل عوض کردن نیست. اون نعمت اصلی که نعمت ولایت، نعمت توحید، نعمت محبت خدا و اولیای خداست، ولی از اونم بگذریم همین نعمت‌های ظاهری انقدر زیاده که تمام شدنی نیست. عرض رو خاتمه بدم، پس اولین راه برای تحصیل محبت خداوند متعال اینه که ما در نعمت‌های الهی تأمل کنیم، فکر کنیم، عادت کنیم هم خوبی‌ها رو ببینیم و هم ربط اینها رو با خداوند متعال تو زندگی مورد توجه قرار بدیم، لسان شاکر داشته باشیم، همیشه شکرگزار نعمت خداوند باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حقیر یه حکایت کوتاهی از عظمت سید الشهدا علیه السلام عرض میکنم و سروران معظم انشاءالله دلتون رو کربلایی میکنن. مرحوم قاضی نورالله شوشتری رضوان الله علیه نقل میکند از یکی از بزرگان علمایی که پدر و مادرش ناسبی بودن و از دشمنان امیرالمومنین و سید الشهدا، از اهل موصل، میفرماید این پدر و مادر بچه دار نمیشدن، نذر کردن که اگر خدا به اونها پسری عطا بکنه، این پسر وقتی که به سن و سال بزرگی رسید ببرنش به راهزنی زائران سید الشهدا علیه السلام که آزار و اذیت به زوار سید الشهدا بده و غارت بکنه و بکشه. پسری نصیب اینها شد. مدتی گذشت، پسر به سن بلوغ رسید، بهش گفتن بله نذر کردیم که تو بری با کسانی که میرن زیارت سید الشهدا علیه السلام با اینها بجنگی و آزار و اذیت بکنی. خب ناسبیانی که در نواحی موصل و اینها هستن دشمنان امیرالمومنین هستن، ولی بسیار از اینها جاهلن، مثل همین جماعتی که زمان ما هم بودن، از سر بی سوادی و جهلشون با امیرالمومنین دشمن بودن، نه از سر فهم. ایشون از قول همین شخص میگه من نوجوان بودم، رفتم با خانواده در منطقه مستقر شدیم، منتظر شدیم زوار سید الشهدا علیه السلام بیان. وقتی که زوار از راه دور می آمدن برنامه ریزی کردیم که کی حمله کنیم و چه مقدار بکشیم و چه مقدار غارت بکنیم. تو همین حال و هوا خوابم برد، در عالم رویا مشاهده کردم که جهنم، ملائکه الهی آمدن میگن این شخص رو بندازین تو آتش جهنم. من رو بلند کردن انداختن تو آتش جهنم، نسوختم. یکی از ملائکه آمد گفتش این نمیسوزه، سرش هم این است که تو مسیری آمده که غبار
زوار سید الشهدا در این مسیر بلند است و غبار زوار سید الشهدا بر بدنش نشسته. دوباره انداختم، دوباره نسوختم. سه بار انداختم نسوختم. یکی گفت خب غبار رو از بدنش بشورید بندازینش توی جهنم، این دشمن سید الشهدا است. ملائکه گفتن نه، اینقدر اینجا نشسته که این غبار تو وجودش اثر کرده و شایسته سوختن نیست. از خواب بلند شد، متنبه شد، شیعه شد، شده یکی از عالمانی که از مداحان امیرالمومنین هستش و اشعار فراوانی در مدح امیرالمومنین سروده. سفره سید الشهدا علیه السلام یه همچین سفره است. انسان گوشه وجودش هم به اون حضرت گره بخوره، خداوند متعال او را از عذابهای اخروی در امان قرار میده. انشاءالله در این شبها بیش از پیش قلبهای ما حسینی بشه و با این عزاداری ها وجودمون از اون حضرت نور بگیره به برکت محمد و آل محمد.